أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى وصيه و وزیره امیر المؤمنین مولانا علی ابن ابی طالب و آلهم الطیبین الطاهرین الکهف الحسین و غیاث المذکر المستکین و ملجأ الهاربین و عصمت المعتصمین، لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، ارواح نافدا، شادی روح مقدس حضرت زهرا، حضرت معصومه سلام الله علیهما، صلوات بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خب، بحثمون در مورد خیار مجلس و مسائل خیار مجلس هست. عرض شد که یکی از اون مسائل و اولین مسئله‌ای که در خیار مجلس مطرح هست این که آیا وکیل مالک ها، اونایی که میخوان خرید و فروش بکنن، وکیلشون اگر خرید و فروش رو انجام بدهن، آیا خیار مجلس دارن یا خیار مجلس ندارن؟ مرحوم مصنف تفصیل دادن، فرمودن که وکیل آیا به طور مطلق، یعنی به صورت مستقل وکیل هست، یعنی وکیل تام اختیار هست، یا اینکه نه، این وکیل در اجراء صیغه عقد هستش. می فرمودن که اگر وکیل در اجراء صیغه عقد باشد، بنابر نظر مصنف این شد که نه آقا، اولا اینه که بگیم از کنم محضر شما، وکیل در صیغه عقد دیگه حق خیار نداره. اما خلاصه در ادامه می فرماید و علل مختار و هل یثبتو للموکلین فیه اشکال. خب در ادامه، یعنی از صفحه 30 می خونم دوستان، از صفحه 30 از کنم محضر شما، از اول و علل مختار و هل یثبت للموکلین بنابر مختار. یعنی چه بنابر مختار؟ یعنی اینکه گفتیم اگر وکیل در صیغه عقد باشد، اون وقت این وکیل حق خیار مجلس ندارد. خب بنابر مختار، پس آیا ثابت می شود برای موکلین؟ آیا اونایی که وکیل رو گرفته اند برای خود موکلین، برای مالکین چطور حق خیار مجلس ثابت هست؟ فیه اشکال من ان ظاهره من البیعین فنس المتعاقدان فلا یعم الموکلین، البته فلا یعم الموکلین و ذکروا انه لو حلف على عدم البيع لم يحنث ببيع وكيله. فرمودن که آیا برای حالان برای موکلین خیار عقد، خیار مجلس ثابت هست یا ثابت نیست؟ می فرمودن که این دوتا اشکال هست. یه وجهش وجه این که مثلا وجه ثبوت هست، یه وجه عدم ثبوت و این که مثلا اینا حق خیار ندارن موکلین. وجه این که این موکلین حق خیار ندارند، ظاهر از بیعین که فرمود البیعان بالخیار در روایت متعاقدان هستند، اونایی هستند که عقد را ایجاد می کنند. فلا یعم الموکلین، پس شامل نمی شود ظاهر بیعین که در نص وجود دارد، موکلین را شامل نمی شود. ذکرو، و به این خاطر است که ذکرو، ذکر کرده اند علما، فقها، این که شعنین است اگر لو حلفه، اگر قسم بخورد یک نفر بر عدم بیع، لم یحنث به بیع وکیله. خلاصه با فروختن وکیلش این به این حرف این حنس حرف نکرده است، یعنی دیگه براش نمیگن آه تو قسمت رو شکستی. پس شاهد بر این که خلاصه موکل بایع نیست، موکل بیع نیست، شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که اگر یه نفر قسم بخورد که من قسم میخورم که مثلا نفروشم این فلان چیز را نمیفروشم، خلاصه قسمش خلاصه شرعی باشد دیگه، اگر قسم بخورد بر عدم البیع، اون وقت لم یحنث به بیع وکیله. این قسم با فروختن وکیل این فرد، یعنی وکیل این حالف، این شکسته نمی شود. پس این شاهد بر این هستش که موکل بایع نیست، موکل مشتری نیست، بلکه اونی که در حقیقت بایع هست و مشتری هست، در حقیقت خود وکیل است که صیغه عقد را جاری می کنه. خب این وجه این بود که موکل حق خیار نداره. اما وجه قول دوم که بگیم موکل حق خیار دارد و من ان الوکیلین فی ما نحن فی حنث، آیا شاهرخ حنث یعنی شکستن دیگه، لم یحنث به بیع وکیله، یعنی با فروختن وکیل این حالف این حلف حنث نمی شود، یعنی حنث نمی شود یعنی شکسته نمی شود. و من ان الوکیلین فی ما نحن فی کل آلت للمالکین و نسبت الفعل الیهما شائعتون. می فرماید که وجه این که برای موکلین خیار مجلس ثابت هست، وجهش چیه؟ وجهش اینه که وکیلین در ما نحن فی، ما نحن فی چیه؟ یعنی آنجایی که وکیل هستند فقط در صیغه، در اجرای صیغه عقد، بیش از اون دیگه وکالت نداره. وکیلن در ما نحن فی، یعنی در اون جایی که ما بحثمون هست، بحثمون چیه؟ این که وکیلن فقط در اجرای صیغه عقد وکیل هستند. این وکیل ها مانند وسیله هستند برای مالکن، یه وسیله در حقیقت زبان مالکن هستند، خودشون از خودشون اختیاری ندارند. مثلا امکان داره مالک یک عذری دارد، نمیتواند این لفظ بیعت رو بگوید یا لفظ قبلت رو بگوید، از وکیل استفاده میکند فقط و فقط برای اجرای صیغه عقد، مانند وسیله هستن برای مالکن. و نسبت الفعله، و نسبت دادن فعل به آن دو شایع است. یعنی نسبت دادن فعل به آن دو یعنی چی؟ مثلا به مالکن نسبت بدیم، درسته وکیلن این کار رو انجام دادن، اما می توانیم فعل رو به کی نسبت بدیم؟ به مالکن نسبت بدیم. مثلا میگم آقا امیر فلان جا رو گرفت، مثلا پادشاه فلان جا رو فتح کرد، در حالی که بابا پادشاه نشسته توی مثلا کاخش، قصرش، اونجا فقط دستور داده، خودش در حال خوابیدن، خودش در حال خورد و خوراک، اما این سربازا هستن که مثلا فتح کردن، میگن که امیر فلان جا رو گرفت، در حقیقت این واسطه هستن دیگه. به این خاطر میتونیم بگیم که با اینکه وکیل ها این کار رو انجام دادن، اما ما میتونیم که بگیم که بایع کیست؟ بیع رو نسبت بدیم به کی؟ به موکل. نسبت دادن فعل به آن دو یعنی به موکلین شایع است، موکلای. ولذا لم یتبادر من قوله با فلانون ملکهول کذایی کونو مباشرن لسیغه. ولذا متبادر نیست از قولش که یک نفر میگه که فروخت فلانی ملک کذاییش، متبادر نیست بودن آن مباشر، یعنی بودن این قول مباشر برای صیغه باشه، ببخشید بودن اون بایع لازم نیست که حتما بایع مباشر در صیغه باشه تا بهش بگن آقا فلان کس فلان کار فلان کالاش رو فروخت. نه، مثلا به یک نفر رو وکیل کرده، میگن آقا این ماشین منو بفروش، به دلال، به بنگاهی گفته که آقا این ماشین منو بفروش، این خونه منو بفروش، بعدن اگر بگوید من خونم رو فروختم، آیا این مجاز هست؟ آیا این مثلا درست نیست؟ نه درسته دیگه. میگن آقا خونت رو فروختی؟ به بله، میگه فروختم. در حالی که بنگاهی فروخته ها، دلال فروخته، اما با این همه میگه بله فروختم. این مشخص میشه که لازم نیست در به یه نفر بگیم بایه یا به یه نفر بگیم مشتری، لازم نیست حتما مباشره به صیغه هم باشه. خب آقای مصنف اون بحث رو چیکار میکنه که علما گفتن اگر در صورت یک قسم بخورد برای این که نفروشد اما وکیلش بفروشد هنس حرف نکرده، اینا چیکار میکنه؟ میفرماید که عدم هنس به مجرد توکیل فی اجراء صیغه ممنوع. آش شکسته نشدن قسم به مجرد وکیل گرفتن در اجرای صیغه چی آقا؟ این ممنوع. نه هنس نذر میکنه یا هنس قسم میکرده، چرا نشکست؟ این باید کفاره بدن، ولو اینکه وکیل این کار، اما به وکیل که دستورشو داده است. خب کی این کار؟ وکیل از خودش که اختیاری نداشت. خب در حقیقت این وکیل در حقیقت به عنوان یه وسیله بود، یک آلتی بود دست تو تا اون مثلا کالا فروخته بشه. تو هنس نذر کردی، هنس قسم کردی، باید کفاره بدی، ولو اینکه وکیلم این کارو کرده. عدم هنس حلف این ممنوع است. فل اقوا ثبوته لهما ولكن مع حضورهما في مجلس العقد. خب آقا نظر شما چیه؟ میفهمید که اقوا اینه که ثبوت خیار است برای آن دو. برای کیا؟ یعنی برای موکلین. ولكن شرطش اینه که مع حضورهما في مجلس العقد، در صورتی که موکل ها در مجلس عقد حاضر باشند. اگر موکل ها از در مجلس عقد حضور نداشته باشن دیگه بله اونجا دیگه نمیتونه بگه خیار مجلس دارن. نه خیار مجلس دیگه ندارن. و پس اقوا ثبوتش است، یعنی ثبوت خیار مجلس است برای آن دو، ولیکن در صورت حضور آن دو در مجلس عقد. والمراد بهی مجلس هما المضاف عرفن الالعقد، مجلس هما المضاف عرفن الالعقد. آقا منظور از حضور چیه؟ منظور از مجلس عقد چیه؟ این یا و منظور از مجلس عقد مجلس موکلین هست. کدوم مجلس؟ اون مجلسی که مضاف الالعقده، یعنی مربوط به عقد باشه. توجه کردید؟ یعنی یه مجلسی که مربوط به عقده، نه هر مجلسی. الان میگه نه هر مجلسی، اون مجلسی که مربوط به عقده، یعنی خلاصه من نشستم یا خلاصه یک حالتی پیدا کردم که میگن این مجلس مربوط به عقد شد، یعنی خودمو در حالتی ببینم که چیه، خلاصه این عقد داره صورت میگیره. صرف اطلاع کافی نیست، صرف اطلاع از عقد، بلکه مثلا من با گوشی گوش میدهم، مثلا با تلفن رو گوش نگه داشتم، مثلا تو گوشم مثلا وکیلم هم این کار رو انجام میداد، بیتو قبل تو رو انجام میداد، یا مثلا من از طریق مثلا به صورت فضای مجازی نگاه میکنم در حالی که وکیلم هم میخواد بیتو قبل تو رو انجام بده. بله این میگن آقا حضور داره این مجلس من، این نشستن من، این حضور من مربوط به چیه؟ مربوط به عقد. اما من کارم رو انجام میدم، رفتم مثلا کشاورزی میکنم، رفتم مثلا کارهای شخصی خودم رو انجام میدم، اما اطلاع هم دارم یه عقدی داره صورت میگیره. نه به این دیگه مجلس عقد بهش گفته نمیشه. منظور از مجلس عقد مجلس موکلین هست. کدوم مجلس؟ اون مجلسی که نسبت داده شود عرفاً به عقد، یعنی یک مجلسی هست، یک کونی هست، یک خلاصه یک استقراری که به عقد نسبت داده شده. فلو جلس هازا فی مکان و زاکه فی مکان آخر فتلعا علا عقد الوکیله. پس اگر بنشیند یکی از اینا، مثلا یکی از متباین در یک مکانی نشستن و دیگری در یک مکان دیگری نشستن، فتلعا علا عقد الوکیله، اطلاع داره، فقط صرف اطلاع هست چیه؟ اینا دارن این کار رو انجام میدن. نه اینطور نمیشه، باید موکلن نشستن در یک با هم نشستن، وکیلا هم میخوان چیه؟ عقد رو اجرا میکنن. خلاصه باید یک مجلسی باشه که مربوط به عقد باشد. میگن آقا در مجلس عقد نشستی، باید اگر عرفاً بپرسن در مجلس عقد نشستی یا ننشستی، بگن بله من در مجلس عقد نشستم. اما صرف اطلاع پیدا کردن و عرفاً نشستن در مجلس عقد نمیگوین. تمجرد و ذالک لا یوجب الخیار لهما. پس صرف اطلاع بر عقد وکیلن ایجاب نمی کند خیار برای موکلن. الا اذا صدق کون و مکانه ما مجلسن لذالک العقد، مگر زمانی که صدق کند بودن مکان آن دو، یعنی مکان اون موکلن مجلس برای آن دو. یعنی خلاصه این صدق بکنه دیگه، الان توضیح میده. به حیث یکون الوکیلان کلسان الموکلین والابره بفتراق الموکلین انهاز المجلس لا بالوکیلین، به طوری که باشند، یعنی چی مثلا مکان آن دو مجلس برای آن عقد باشه، یعنی چی؟ یعنی منظورم اینه، ببین، به طوری که باشد دو تا وکیل مانند لسان موکلن باشن، یعنی در حقیقت به عنوان یک آلت و وسیله هستن که موکلا انتخاب کردن که وکیلا این کار را انجام بدن. خب امی میشه یه معیاری بفرماید جناب شیخ انصاری، یک اعتباری بگید که من با اون متوجه بشم، یک کمی شاید مثلا من متوجه نمیشه، یک کم بیشتر توضیح بدهید. میفرماید که الابره اونی که معتبر است افتراق الموکلن، یعنی چه افتراق الموکلن؟ یعنی اونی که معتبر است اینه که ببخشید آقا یه چند دست این بچه ما اومد. خب ول عبرتو به افتراق الموکلن انهاز المجلس لا بالوکیلن، یعنی اعتبار میدونید چیه؟ یعنی این که اونی که معتبر هست اینه که افتراق موکلن هستش، یعنی وقتی اینا با هم جدا شدن دیگه مجلس به هم بخوره. اون عبرت اینه، معیار اینه که این موکلن وقتی از هم که جدا شدن بگن آقا این مجلس به هم خورد. اعتبار به وکیلن نیست. بله اگر وکیلن هم میخوان از خلاصه از بر فرض این که بگیم میتونن حق خیار داشته باشه، اما ما گفتیم حق خیار نداره در صورتی که فقط در صیغه عقد وکیل باشه. اما موکلن بخوان خلاصه از حق خیارشون استفاده کنن، باید در یک مجلسی باشن که از هم وقتی جدا شدن بگن آه این افتراق حاصل شد. عبرت و اعتبار به اینه. بعدن در میفهمد که هازا کله انکان وکیلن فی مجرد ایگاء العقد، یعنی چی؟ یعنی همه اینهایی که ما گفتیم، همه اینها در حقیقت مربوط به چی بود؟ مربوط به این بود که وکیل فقط در صرف ایگای عقد وکیل باشه. و انکان وکیلن فی تصرف المالی که اکثر الوکلا، فانکان مستقلن فی تصرف مال الموکل به حیث یشمل و فسخ المعاوضت بعد تحقق ها نظیر العامل فی القراض و اولیاء القاصرین فالظاهر ثبوت الخیار له لعموم الناس. میفهمد که اگر باشد این وکیل، وکیل در تصرف مالی، مانند اکثر وکلات در تصرف مالی چی هستند؟ اینا وکیل هستند دیگه. خب این دو حالت داره، فانکان مستقلن فی التصرف، پس اگر باشد استقلال در تصرف داشته باشد در مال و موکل، یعنی چی مستقل؟ رو میشه یک کمی توضیح بدی؟ به طوری که شامل بشود فسخ معاوضه را بعد از تحقق معاوضه، یعنی استقلال منظور اینه که بتواند بعد از تحقق معاوضه بتواند این وکیل فسخ بکند معاوضه را. مثال مانند نظیر عامل در قراض. قراض یعنی همون مضاربه. چنان یک نفره که شما یه نفر رو عامل گرفتید تا مضاربه بکنه، شما در حقیقت اونو وکیل گرفتید دیگه، درسته؟ این وکیل تام الاختیار است، مستقل هست، میتواند معامله ای که کرده به هم بزند یا معامله ای که مثلا کاملا دیگه آزاد هست دیگه، اونه که به عنوان عامل در مضاربه گرفتید. یا مثلا نظیر اولیاء القاصرین، یعنی اونایی که ولی قاصرین هستش، مثلا ولی مثلا بچه هست یا ولی مجنون هست، ولی کسی که خودش از خودش اختیاری ندارد. اولیاء قاصرین چی هستن؟ اینا کاملا در تصرف کردن استقلال دارن، میتونن یک معامله ای رو کردن بعدا میتونن اینو چیکار کنن؟ اونو فسخ بکنن. در صورتی که مستقل باشد در این وکالت، اون وقت پس ظاهر ثبوت خیار است برای این وکیل. چرا؟ به خاطر عمومیت نص. بله، چون نص عام است. نص چی فرموده؟ فرموده البیعان بالخیار. خلاصه البیعان بالخیار شامل چی میشود؟ شامل اون کسی هست میشود که خلاصه میتواند ایجاد عقد بکند. و در صورتی خلاصه شامل این، خوب توجه کنید، یعنی یک کسی که میتواند بایع بشه بعد، پس حتما میتواند فسخ هم بکند دیگه. چنین وکیل این گونه هستش، البیعان بالخیار، یعنی این که اون کسی که بایع هست خیار، حق خیار دارد. چرا حق خیار دارد؟ چون تسلط دارد. چون تسلط دارد به این خاطر حق خیار بهش دادن. حالا این نوع وکیل چون تسلط دارد بر اون مالی که مثلا در دستش هست، در نتیجه چیکار میتونه بکنه؟ میتواند بعد از معاوضه فسخ بکنه لعموم نص. مثلا نص مثل چی؟ مثل بیعان. که شاید یه نفر بگه چرا قسم اول رو شامل نشد؟ قسم اول که وکیل در فقط در سیره عقد بود، چرا اون شامل نشد؟ گفتیم دیگه چون این غلبه بحث به خاطر غلبه، یا به خاطر چون غالبا عاقدها مالک میشوند به این خاطر، یا به خاطر تسلط هست، چون معمولا یه کسی که میخواد حق از حق خیار استفاده کند باید اول تسلطش ثابت بشود تا حق خیار براش ثابت بشه. در این صورتی که وکیل مستقل در تصرف باشد، این در تصرفش یه استقلال دارد، تسلط دارد. و دعوا تبادر المالکین ممنوعتون خصوصا اذا استندت الى الغلبه فان معامله الوکلا والاولیا لا تحصى. و ادعای تبادر مالکن ممنوع است. بگن آقا بابا از نس متبادر مالکن هستن، بگن آقا این ممنوع است، مخصوصا زمانی که استناد داده شود به چی؟ استناد داده شود به غلبه. چون معامله وکلا و اولیا، یعنی اولیا قاصرین ها، لا تحصى، عرض کردم دیگه، چون معامله وکلا و اولیا بیش از اندازه، یعنی بیشمار هستش. در نتیجه اینجا ما نمیتونیم بگیم که آقا تبادر از روایات و نس مالکین هستن، تبادر مالکین از نس ممنوعتون، مخصوصا زمانی که استناد داده شود آن ادعا به غلبه، این قطعا ممنوع است. چرا؟ چون معمولا غالبا خلاصه وکلا و اولیا معامله شون اینطور نیست که کم باشد، بلکه بیشمار هست. نمیتونید شما بگید که غالبا مالک ها عقد میکنن، نه، غالبا اینطور نیست که همیشه مالک ها عقد میکنن، نه، خیلی از معامله ها رو وکلا و اولیا انجام میدهن. اینم از این. خب مشخص شد دیگه، از استندت روحیش برمیگرده به دعوا برمیگرده. به حل یسبتل الموکلین ایزن مع حضوره ما کما تقدم عن تذکره اشکال. خب در صورتی که یک نفر وکیل مستقل باشد، نه فقط وکیل در خواندن صیغه، نه، وکیل مستقل مثل مثلا مضاربه، مثل مثلا اونایی که عرض شد دیگه، البته قاصرین رو شامل نمیشه، شاید مثلا بگیم که مضاربه رو شامل بشه. یک کسی که مثلا یک عاملی رو تو گرفتی برای اینکه مضاربه رو انجام بده، خودت هم نشستی توی معامله هستی، آیا می توانی اونجا مثلا یک معامله انجام شد با پول شما، اون عامل یک معامله را انجام داد، می توانی اونجا از خیار مجلس استفاده کنی، معامله رو به هم بزنی؟ آیا می توانی؟ آیا ثابت می شود برای موکلین ایزن، یعنی چنان که برای وکیل تام الاختیار حق خیار مجلس ثابت می شود، آیا برای موکلین هم حق خیار مجلس ثابت می شود؟ مع حضور ما، در صورتی که موکلین حضور داشته باشند، کما اینکه تقدم عن التذکره، کما اینکه این مطلب از کتاب تذکره گذشت دیگه، فرمود که از کله لوشتر الوکیل او با او تعاقد الوکیل تعلق الخيار به ما و بالموکلین، ببخشید، و بالموکلین مع حضوره ما فی المجلس. مرحوم علامه هلی در کتاب تذکره این گونه گفتن دیگه. مصنف میفهمد آیا ثابت میشود برای موکلن یا نه اشکال هست. من تبادر المتعاقدین من النص و قد تقدم عدم حنث الحالف على ترک البیعه به بیع وکیله. خب اولین وجه چیه؟ اینکه وجه عدم لایسقط، یعنی لایسقط یعنی اینکه برای موکلین ثابت نمی شود. وجهش چیه؟ وجهش تبادل متعاقدن از نس، یعنی اون چیزی که از نس متبادر است متعاقدن هست، یعنی عقد خانها حق خیار مجلس دارن. من تبادل متعاقدن من نس، یعنی از نس متعاقدان متبادر هست. فقط تقدمه، به تحقیق گذشت، عدم حنس حالف بر ترک بیع به سبب بیع وکیلش. گذشته که بعضیا گفتن که اگر یک نفر قسم بخورد که من بیع نمی کنم اما وکیلش این کار را انجام بدهد، دیگه اینجا حنس حلف نکرده است. پس از اینجا مشخص می شود که مالک یعنی موکل خودش متعاقد نیست. وقتی متعاقد نشد، خب وقتی متعاقد نشد خیار مجلس شامل موکل نمی شود، چون متعاقد نیست، عقد او اجرا نکرده است. یعنی صیغه عقد رو چون بایه، ببخشید، چون مالک اجرا نکرده است، پس این روایت شامل موکل نمی شود. خب این وجه عدم چی؟ عدم ثبوت خیار مجلس برای موکل، در صورتی که وکیلش تام الاختیار باشد ها، در صورتی که وکیلش تام الاختیار باشد. و من ان المستفاد من ادله سائر الخيارات و خيار الحيوان المقرون به هذا الخيار في بعض النصوص كون الخيار حقا لصاحب المال. اما وجه ثبوتش چیه؟ وجه این که موکل هم خیار حق خیار مجلس دارد. وجهش اینه که همانا مستفاد از ادله سایر خیارات، سایر خیارات، خیار قبل، خیار عیب، خیار مثلا اون یکی خیار شرط، از ادله سایر خیارات و خیار حیوان. چرا خیار حیوان رو به صورت مجزا از سایر خیار ذکر؟ چون خیار حیوانی که مقرون است به هازل خیار، یعنی به خیار مجلس. در بعضی از نصوص خیار حیوان رو مقرون به خیار مجلس کردن. پس اون چیزی که استفاده می شود از ادله سایر خیار و از دلیل از بعضی از ادله خیار حیوان که خیار حیوان رو مقرون به خیار مجلس کرده است، چی استفاده می شود؟ ان المستفاد اینه، کون الخیار حقا لصاحب المال. بابا حق خیار حق برای صاحب مال است، یعنی همون موکل. شرع ارفاقا له، تشریع شده حق خیار به خاطر ارفاق برای صاحب مال. و ان ثبوته للوکیل لکونی نائبا عن، یستلزم و ثبوت و للمنوب عن و همانا ثبوت خیار برای وکیل چرا ثابت است؟ به خاطر بودن آن وکیل نائب از کیه؟ نائب از صاحب مال است. لازمش ثبوت خیار است برای منوب عن. نمی شود یک حقی برای نائب ثابت بشود اما برای منوب عن ثابت نشود. نمی شود یک کسی تا برای تابع ثابت بشود اما برای متبوع ثابت نشود. چون اصل کیه؟ اصل منوب عنه. نائب فرع بر منوب عنه. اگر برای نائب ثابت شد حتما باید به طریق اولا برای منوب عن ثابت بشود. الا ان یدعا مدخلیت المباشره للعن فلا یثبت الغیر المباشر. الا اینکه ادعا شود مدخلیت مباشرت برای عن. درسته؟ یعنی بگین آقا بله درسته اینه که شما گفتید درست، اما در مورد خیار مجلس، در مورد خیار مجلس مدخلیت دارد مباشرت عقد. یعنی باید فرد مباشر عقد باشد. یعنی چی؟ یعنی خودش ابیت و قبلت را بگوید. در مورد خیار مجلس این گونه است، فلا یثبتو لغیر المباشر. بله پس ثابت نمی شود برای غیر مباشر. بله ولکن الوجه الاخیر لا یخلو عن قوت. اما وجه اخیر، یعنی وجه اخیر کدوم؟ هم مستفاد از ادله سایر خیارات به خیار کون الخیار حقا لصاحب المال. وجه اخیر خالی از قوت نیست. یعنی به اونی که در نظر مصنف قوی هست اینه که موکل هم، موکل ها هم حق خیار مجلس دارن. و حین اذن فقط یتحقق فی عقد واحد الخیار لاشخاص کثیره من طرف واحد او من الطرفین فکل من سبق من اهل الطرف الواحد الى اعماله نفذ و سقط خیار الباقین به لزوم العقد او به انفساخه. می فرماید آقا و در این هنگام، یعنی چی؟ در این در چه هنگامی؟ یعنی وقتی گفتیم که موکل ها هم حق خیار دارند. در صورتی که بگیم که موکل حق خیار دارد پس اون وقت چیه؟ در صورتی که بگیم موکل ها حق خیار دارند اون لازمش اینه که گاهی تحقق پیدا می کند در عقد واحدی، در یک عقد الخیار، الخیار فاعلی تحقق، تحقق پیدا می کند حق خیار برای اشخاص کثیره، یعنی برای چندین فرد می شود چی آقا؟ یک حق خیار ثابت بشود من طرف واحد او من طرفین، یعنی از یک طرف یا از دو طرف چیه؟ چندین نفر حق خیار داشته باشند. یعنی مثلا شما فرض کنید از طرف مشتری، هم مشتری یعنی همون وکیل میتواند حق خیار داشته باشد، هم موکلش. از طرف بایه، هم اون بایه یعنی همون کسی که عقد خیار را جاری میکند هم اون میتواند حق خیار داشته باشد، همون موکلش. فکل من سبقه، پس هر کسی که سبقت بگیرد از اهل طرف الواحد، یعنی از یک طرف یک نفرشون سبقت بگیرد به اعمال خیار نفذ، نافذ است و ساقط می شود خیار باقین. به سبب چی؟ به سبب لزوم العقد یا به انفساخ عقد. درست آقا؟ از کنه محضر شما اجازه بدید آقا بباشر. بله ولیس المقام من تقدیم الفاسخ علی المجیز. بابا این از باب این نیست که یک از فاسخ را بر مجیز مقدم کردیم ما. نه دیگه اینجا سالب به انتفاع موضوع است. یعنی وقتی فسخ شد دیگه برای اجازه مجالی باقی نمیماند که، دیگه فسخ شد دیگه. نه از باب این که فاسخ رو بر مجیز مقدم می کنیم، نه از اون باب نیست. چون وقتی فاسخ شد، یک کسی فسخ کرد، یک طرف که یک نفرشون فسق کرد، دیگه مجالی، دیگه موضوعی باقی نمیماند برای اجازه دادن یا فسق کردن. اینم از این. خب ثم علی المختار من ثبوتی للموکلین فهل الابرتو فیه به تفرقه ما ان مجلسه ما حال العد او ان مجلس العد او به تفرق المتعاقدن او به تفرق الکل فیکفی بقاء اصیل مع وکیل آخر فی مجلس العد وجوه اقواها الاخی. سپس بنابر مختار، یعنی بنابر مختار یعنی چی؟ یعنی بگیم که آقا موکل ها هم حق خیار دارن، چنان که وکیل تام الاختیار حق خیار مجلس دارن، موکل هم حق خیار داره. بنابر مختار من ثبوتی للموکلین که بیان مختار هست دیگه، پس آیا اعتبار در خیار مجلس به تفرق ما، یعنی تفرق موکلین هست از مجلسشان در حال عد، یعنی اگر موکل ها از هم جدا شدن دیگه خط خیار مجلس تمام شد ولو اینکه وکیل ها هم باقی باشن، او ان مجلس العد، یعنی ان مجلس ما، یعنی اونا دوتا با هم از هم جدا بشن در حال عد اصلا، یا از مجلس عد از هم جدا بشن، یا مجلس عد را چیز بکنن، ترک بکنن. امکان داره دوتایی کنار هم هستن، دوتایی با هم بلند میشون از مجلس عد کنار میدون، درسته؟ اینو میگن آقا به ان مجلس العقد متفرق شدن، یعنی دوتا با هم بلند شدن، دوتایی کنار هم هستن، شاید یک ساعت بعد از مجلس عقد با هم رفتن، اینو میگن آقا از مجلس عقد جدا شدن. اما اولی اینه که نه، اینا باید از همدیگر جدا بشون، ان مجلس ما حال العقد، از مجلس آن دو، یعنی از همدیگر جدا بشون در حالت، یعنی اون حال عقد که بود این دوتا با هم کلن جدا بشون تا خیار مجلس از بین برود، یا به تفرق المتعاقدن، یا اینکه عبرت جدا شدن متعاقدین است، یعنی همون دوتا وکیل است، یا به تفرق الکل، یا همه باید از هم جدا بشوند تا خیار مجلس از بین بره. پس کفایت میکنه اگر آخری رو بگیریم، پس کفایت میکند بقای خیار، چطور؟ بقای اصیل مع وکیل آخر. پس کفایت میکند بقا باقی ماندن یک نفر اصیل، یک نفر مالک با وکیل دیگری در مجلس هست. تا اونا دوتای با هم هستن خیار مجلس هست، اما کلن این چهار نفر کلن از هم جدا شدن دیگه خیار مجلس از هم می پاشد و تمام می شود. وجوه اقواها الاخیر، اینجا وجوهی وجود دارد اما نظر مصنف چیه؟ اخیری هست، یعنی اینا با هم کلن باید همشون باید متفرق بشوند، همشون، یعنی وکیل ها از هم دیگر، موکل ها از هم دیگر، وکیل ها از موکلین و موکلن و موکلن از وکیل ها، کلن باید این چهار نفر از هم جدا بشوند تا اینکه خیار مجلس به هم بپاشد و تمام بشوند. خب دیگه از اینجا بس باشد، انشاءالله ادامه بس دیگه بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.